بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحثمون کتاب اشارات و تنبیهات نمط پنجم بود. تا ابتدای فصل 11 هم رسیدیم. این جلسه میخواییم فصل 11 هم رو بحث بکنیم با عنوان فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. در این فصل ابن سینا تلاش میکنن یکی از قواعد مهم فلسفی با عنوان قاعده الواحد رو اثبات بکنن. از اون قواعدی است که معرکه آرا شده، نزاعی میان متکلمان و فلاسفه شکل گرفته. حتی بعضا دیده میشه که بعضی از این فلاسفه، که البته فیلسوف نمیشه گفت، ولیکن جزء اساتید فلسفه هستند، اینها هم میبینی قاعده الواحد رو قبول نمیکنن و چیز عجیبی است. البته کم دیده شده، من یک مورد دیدم از این اساتید، یکی از دانشگاه کشور، دانشگاه خودمون نبود، که اصلا قبول نداشت این قاعده را. و اینها به قول آیت الله جوادی آملی، این قاعده از نظر ما یک قاعده بدیهیه و کسایی که این رو رد کردن در واقع تصور درستی از مسائل و مباحث موجود در این قاعده نداشتند. مثلا وحدت عددی را با وحدت اطلاقی خلط کردند، یا مثل متکلمان گمانشان بر این بوده که با پذیرش قاعده الواحد قدرت خدا محدود میشه و امثال اینها. خب بدون مقدمه ابن سینا وارد میشن این قاعده رو اثبات کنن. آنچه که میخواهیم در این قاعده بگیم اینه که واحدی که خداوند متعال باشد، چون وحدتش وحدت حقی حقیقیه هست، بسیط الحقیقه هست، تمام اقسام ترکیب، اهم از ترکیب خارجی که ترکیب از ماده و صورت است، ترکیب مقداری که همین اجسام مادی پیرامون ما، اجزایی که دارن مرکب از ترکیب مقداری هست، ترکیب عقلی که یا ترکیب از جنس و فصل، یا ترکیب از ماده و یا ترکیب از وجود و ماهیت، و یا ترکیب از وجود عدم، همه این اقسام ترکیب از ذات خداوند متعال نفی می شود. به یک بیان ساده اون همین که اگر ذات واجب الوجود مرکب باشد، به هر کدوم از این اقسام ترکیب لازمه ترکیب امکان هست و امکان با وجوب وجود سازگار نیست. و اگر گفتید که خداوند متعال هیچ یک از اقسام ترکیب را ندارد و ذات خداوند متعال بسیط است، اون وقت گفته میشه که این بساطت از نوع بساطت حق هست، بسیط الحقیقه هست، چون بسیط الحقیقه به موجودی گفته میشود که همه انواع ترکیب از اون نفی میشود. خب اگر موجودی این چنین باشد، معلولی که از او صادر میشه جز یکی نخواهد بود. به بیان ساده تر، دو تا معلول در عرض هم از واجب الوجود بسیط نمیتونه صادر بشه. حالا استدلال چیست؟ اینو میخواییم بحث بکنیم با اون بیانی که ابن سینا در این فصل 11 هم تقریر میکنند، رو میخواییم بگیم، البته با اون شرحی که خواجه نصیر طوسی داره و بعدا در تطبیق متن با متن عربی ابن سینا کار خواهیم داشت. خب ابن سینا در اینجا میخوان بگن که واحد حقیقی، از اون جهت که واحد حقیقی است، از او جز و یک شیء و معلول واحد صادر نخواهد شد. تقریر استدلال اینه. ابن سینا میگن این که ما میگیم یک چیزی به گونه ایست که الف و ب در عرض هم از او صادر میشود، یعنی دو معلول اگر برای یک علت فرض بکنیم، دو معلولی که در عرض هم هستن مثلا الف و ب، اون جهت و حیثیتی که الف از ذات علت صادر شده غیر از اون جهت و حیثیتی خواهد بود که ب از اون ذات صادر شده است. به بیان دیگر با یک مثال ساده این رو توضیح میدم. منی که مثلا هم سخن میگویم، هم نگاه میکنم، هم دستم رو حرکت میدم، سه تا معلول از من در عرض هم صادر میشه. همزمان وقتی که نگاه میکنم سخن میگویم، و وقتی هم که سخن میگم دستم رو حرکت میدم، یعنی نگاه کردن، سخن گفتن و حرکت دست سه معلولی هستن که رابطه ارضی با هم دارن. این که این سه معلول رابطه ارضی دارن دیگه مشخصه، چون این سه رابطه علی و معلولی با هم ندارن که رابطه شون از نوع رابطه طولی باشد. خب اگر سه معلول در عرض من مثل سخن گفتن، نگاه کردن و حرکت دست صادر بشود، عقلا این سه معلولی که رابطه ارضی دارند نشان از این دارد که در من فاعل سه تا جهت متباین و متخالف است، من از آن جهت و حیثیت که زبان دارم سخن میگویم، از آن جهت و حیثیت که دست دارم دستم را حرکت میدم، از آن جهت و حیثیت که چشم دارم نگاه میکنم. چون سه حیثیت متخالف متباین در ذات من علت هست، این باعث میشه که سه تا معلول متباین در عرض هم از من صادر بشود. خب در مورد منی که یک فاعل مرکب هستم و بدن من یک فاعل مرکب دارای اجزای گوناگونه، معنا دارد که سه تا معلول، چهار تا معلول، ده تا معلول در عرض هم از هر یک از اجزا و حیثیت های گوناگون بدن من صادر بشه. ولیکن اگر فرض بگیریم که یک موجودی بسیط الحقیقه هست، یعنی هیچ جز و حیثیتی جز او ذات بسیط وجود ندارد، یعنی حیثیتش یک حیثیت واحده هست، دو جز در ذات خدا نمیشه فرض کرد، چون گفتیم همه اقسام ترکیب از ذات خدا نفی میشود. اون وقت از این ذات بسیط اگر بنا باشد معلولی صادر بشه، دو تا معلول در عرض هم نخواهد بود. چه اینکه اگر دو معلول در عرض هم صادر بشه، به همین بیانی که خدمت شما عرض کردم، لازمش اینه که دو تا حیثیت و دو تا جهت یا دو جزء متباین در ذات علت هستی بخش راه داشته باشد و این دو معلول که در عرض هم هستن از دو حیثیت متخالف و متباین موجود در علت صادر شده باشند، و این سخن چیزی جز راه یافتن ترکیب در ذات بسیط خداوند متعال نخواهد بود. این بسیار نکته مهمی است. پس یکی از مقدماتی که این استدلال بر اون مقدم استوار است اینه که ذات خداوند طبق فرض یک ذات بسیط است و ذات خدا بسیط الحقیقه است. فرض دوم اینه که این وحدتی هم که معلول واحد میگیم از خدای واحد صادر میشه، این وحدتش هم وحدت حقی حقیقی است. وحدت خداوند متعال وحدت حقه هست، یعنی واحدی است که نمیشود برای آن دو فرض کرد، سه فرض کرد، برخلاف وحدت عددی که در برابر اون واحد شما میتونید دو، سه، چهار فرض کنید. حالا دلیل بر این که وحدت خدا وحدت غیر عددی است خیلی ساده هست، چون ما با خدایی طرف هستیم، با واجب الوجودی طرف هستیم که وجود نامتناهی دارد. آیا میتوان در عرض وجود نامتناهی وجود دیگری تصویر کرد یا تصور کرد؟ خیر، چون اگر دو تا وجود نامتناهی در عرض هم باشن به تناقض منتهی میشه دیگه. در اون مرحله و مرتبه‌ای که وجود الف هست لازم میاد وجود نامتناهی به نباد، و در اونجایی که وجود نامتناهی به هست لازم میاد وجود نامتناهی الف نباشد. یعنی هر یک از این دو وجود نامتناهی محدود به مرتبه خودشان خواهند بود. وجود الف نامتناهی در مرتبه وجود به نامتناهی نیست و بالعکس. و یعنی چی؟ یعنی که متناهی هم دیگه. در حالی که شما فرض کرده بودید اینا دو وجود نامتناهی هست، پس اگر دو وجود نامتناهی در عرض هم فرض بشه، لازمش اینه که این دو وجود نامتناهی نامتناهی نباشن بلکه متناهی باشن، و این خلاف فرضه و سر از تناقض گویی در میاری. خب این هم یکی دیگه از مقدماته. همچنین اون اگر بنا باشه از علت واحدی که وحدتش وحدت حقه هست، یعنی وحدت احدیه نه وحدت عددی، معلولی صادر بشه، خب مشخصه این تجلی و اون معلولی که از ذات علت تجلی می شود قطعا اون علت به تمام ذاتش تجلی می کنه. معنی نداره که شما بگید مثلا نصف خدا تجلی کرد نصف دیگرش تجلی نکرد، بخشی از ذات خدا تجلی کرد بخشی تجلی نکرد. همین که اینو بگی یعنی ترکیب راه یافتن ترکیب در ذات خدا، ما نمی خواهیم اینو بگیم. و اگر علت هستی بخش وجود نامتناهی داشته باشد، واحد نامتناهی باشد، قطعا اون معلولی که از او صادر می شود اون هم واحد نامتناهی خواهد. این هم یک مقدمه که بسیار مهمه. مقدمه سوم هم اینه که باز هم ادامه مقدمه دوم می تونه باشه، اینه که این معلول واحدی که از خدا صادر می شه وحدتش از نوع وحدت اطلاقیه. به چه معنا؟ به این معنا که این معلول واحد واحدی است که همه مراتب مادون هستی رو احاطه کرده، احاطه بر همه مراتب مادون هستی دارد. یعنی به محض این که این عقل اول تجلی می شود به عنوان معلول اول، این معلول اول احاطه به همه مراتب مادون داره. نکته دیگه که بازم بسیار مهمه اینه که این گونه نیست که خداوند متعال وقتی عقل اول را افاضه می کند و تجلی می کند، این عقل اول باشد و هیچ معلولی و تجلی از خود عقل اول پدید نیاد، یعنی خود عقل اول دیگه علت برای مراتب مادون نباشد. این غلط این تصور. به تعبیر ساده تر خداوند متعال که تجلی می کند و معلول اول و صادر اول را می آفریند، این آفرینش صادر اول برابر است با آفرینش کل هستی. به بیان عامیانه خداوند متعال طبق قاعده الواحد با یک تیر چند نشان می زند. یک تجلی می کند و با همان یک تجلی کل عالم هستی آفریده می شه. چون تجلی عقل اول همان و تجلی مراتب مادون عقل اول، عقل دوم، سوم، عالم مثال، عالم ماده همان. طوری نیست که عقل اول بود و هیچ چیزی نبود، خدا بود و عقل اول بود، عقل اول خدا را عبادت می کرد، بعد عقل اول خواست که بیافریند. این چیزی توهمات عامیانه است. لذاست که مثلا گفته شده این همه رنگ می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک تجلی کرده، اون تجلی واحد همه است، یکی است که همه است. حالا این نوع بیان کمک میکنه که اون اشکال متکلمان پاسخ داده بشه. اونها میگن که طبق قاعده الواحد لازم بیاد قدرت خدا محدود بشه. شما قدرت خدا رو محدود کردید به یک معلول، یعنی خدا نمیتونه معلول های دیگه بیافریند. جواب ما اینه که نگید نمیتواند، ما میگیم نمیشود. این اولا. ثانیا ما نمیگیم یه معلول واحد میآفریند بعد اون معلول های دیگه دیگه معلول خدا نیستن، چون همه اون معلول های دیگه به محض آفرینش عقل اول از عقل اول ایجاد میشن و همه میدانیم که علت چیزی علت اون شیء هم هست بر اساس قیاس مساوات. اگر الف علت ب باشد و ب علت جیم باشد، پس قطعا الف علت جیم هست، حقیقتا هم علت. منطقه علیت گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه. پس باز هم خداوند متعال علت حقیقی به هستی بخش همه مراتب هستی خواهد بود. قدرت خدا هم محدود نمیشه. اتفاقا کسایی که قاعده الواحد رو نمیپذیرن قدرت خدا رو محدود میکنن. چه این که اگر قاعده الواحد رو نپذیری، معنیش این که خدا به تعداد موجودات باید اراده داشته باشد، برای هر موجود یک اراده، یک تجلی خاص داشته باشد. در حالی که با پذیرشه، و این به معنای زدن چند نشان با چند تیر هست، با چند تیر چند نشان زدنه. ولیکن اگر قاعده الواحد رو پذیریم و تصور درستی از این قاعده داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که خدا با یک تیر چند نشان زده. حالا فاعلی که با یک تیر چند نشان میزند قادرتر است، تواناتر است، یا فاعلی که با چند تیر چند نشان میزند، کدام با قدرت نامحدود خدا سازگارتره؟ قطعا قاعده الواحد، قطعا فاعلی که با یک تیر چند نشان بزند. لذاست که ابن سینا وقتی وارد بحث میشه، حالا من از بیرون نکاتی رو توضیح دادم، حالا ابن سینا وقتی وارد بحث میشن اینجوری شروع میکنن: مفهوم و ان علت ما به حیث و یجب و انها الف غیر و مفهوم ان علت ما به حیث و یجب و انها به. این مفهوم این که علت به گونه ای باشد که از او علت معلول الف واجب و صدور باشد، یعنی واجب باشد از اون علت الف صادر بشود، غیر از این مفهومی است که علت به گونه ای باشد که از اون علت معلول به صادر بشود. یعنی اون دو حیثیت میخواد، حیثیتی که الف واجب و صدور است از آن حیثیت از ذات علت، غیر از اون حیثیتی است که معلول به از ذات علت صادر شود. یعنی دو تا حیثیت باید در ذات علت باشد تا دو تا معلول الف و به در عرض هم از خدا صادر بشن. و اذا کان الواحد و یجب عنه شیئان فمن حیثیتین مختلفتین المفهوم. پس اگر واحد به گونه ای باشد که از اون واحد دو چیز واجب باشد، یعنی اون واحد بشه علت تامه دو چیز، دو معلول، پس فمن حیثیتین مختلفتین المفهوم، پس آن دو چیز از دو حیثیتی صادر خواهند شد که از حیث مفهومی با هم اختلاف دارند. مثلا در مورد انسان گفتم نگاه کردن و سخن گفتن دو معلول در عرض همان، چون دو معلول در هر زمان دو تا حیثیت، یه حیثیت زبان، یه حیثیت چشم باید در انسان باشد و این حیثیت زبان و حیثیت چشم اختلاف مفهومی با هم دارن، یعنی به لحاظ ماهوی و مفهومی مختلفن. اون معنایی که ما از چشم میفهمیم غیر از معنا و مفهومی است که از زبان میفهمیم. و وقتی مختلفه المفهوم شد، به عبارت دیگر میشه مختلفه تعیل حقیقه، یعنی ماهیت اینها هم باید مختلف باشن، چون ماهیت بنابر اصالت وجود همون مفهومه. فاما ان تكون من مقومات او من لوازم او بالتفرید. اینجا تفسیر میدن استدلال را. این دو معلول، اون دو حیثیتی که بناست از علت هستی بخش صادر بشود، میگن اون دو حیثیت یا از مقومات علت است، به تعبیر دیگر اون دو حیثیتی که با در ذات علت هست و باعث شده که به حسب اون دو حیثیت دو معلول الف و ب در عرض هم از علت هستی بخش صادر بشه، اون دو حیثیت یا داخل در ذات خدا هست یا خارج از ذات خدا، یا یکی از اون دو حیثیت داخل در ذات خدا هست دیگری خارج از ذات خدا. اگر اون دو حیثیت که سبب صدور معلول الف و ب معن شده، اون دو حیثیت داخل در ذات باشد یا به تعبیر ابن سینا جزء مقومات ذات باشد، خب این با بساطت ذات خدا منافات داره گفتیم. اگر اون دو حیثیت هر دو از لوازم ذات باشند، یعنی عرض لازم باشه خارج از ذات باشد، اون وقت ما میدانید و شما میدانید که هر امر عرضی باید به امر ذاتی ختم شه. کل و عرضیین لابد ان ینتهی الی ما بالذات، یا کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر امر عرضی باید به یک امر ذاتی ختم بشه تا تسلسل لازم نیاد. پس اگر اون دو حیثیتی که دو معلول از ذات خدا صادر شده و سبب صدور دو معلول در عرض هم شده خارج از ذات خدا و لازم ذات خدا باشد، این باید به یک امر داخلی برگرده، به یک امری برگردد که داخل در ذات خداست. پس همون اشکال پیشین که گفتیم با بساطت ذات خدا منافات داره دوباره تکرار میشه. حالا اگر گفتید به تفریق، یعنی یکی از اینها داخل در ذات خداست، یکی از این دو حیثیت، مثلا حیثیتی که معلول الف از اون حیثیت صادر شده داخل در ذات خداست، حیثیت ب که معلول ب از اون حیثیت صادر شده خارج از ذات خداست، اینو ابن سینا میگه به تفریق، یعنی یکی داخل در ذات یکی خارج از ذات، یعنی جزء عرض لازم. دوباره بازم اشکال برمیگرده، اونجایی که از عرض لازم محسوب شده بازم باید برگرده به داخل ذات، و این برمیگرده به همون فرض نخست که میگفت هر دو داخل در ذات باشد، بازم با بساطت منافات داره. لذاست که ابن سینا در ادامه میگه فإن فرزتا من لوازمه عادت طلب و جزءا فینتهی الی حیثیتین من مقومات العلت مختلفتین، میگه اگر فرض شده باشد که اون دو حیثیت، اگر فرض بشه که از مقومات که روشن با بساطت ذات خدا منافات داره، لذا بهش نیم پردازن ابن سینا، روشن واضح البطلانه، اگر فرض بشه که اون دو حیثیت از لوازم ذات خدا هستن یعنی خارج از ذات خداست، دوباره عادت طلب و جزءن، دوباره باید این جزءن یعنی جدیدن، دوباره باید اون طلب برمیگرده. طلب به چی برمیگرده؟ یعنی خود اون عوارض لازم، یعنی عرض لازم ها دوباره باید برگردن به یک امر ذاتی تا تسلسل لازم نیاد، طبق اون قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات فینتهی الی حیثیتین من مقومات العله مختلفتن، باز هم در همون دو عرض لازم هم برمیگرده به دو حیثیتی که داخل در ذات خداست، یعنی جزء مقومات علت است، و اینا باید با هم مختلف باشن تا دو معلول مختلف ازشون صادر بشه. حالا یا این اختلافی هم که اون دو حیثیت دارن یا اختلاف در ماهیت است یا اختلاف در وجوده، یا یکی در ماهیت یکی در هر کدوم که باشد با بساطت ذات منافات دارد، اون دو حیثیتی که داخل در ذاته یا از حیث ماهوی با هم منافات دارد. اولا گفتیم که خداوند متعال ماهیت ندارد، چون ماهیت ندارد معنی نداره جزئی که ماهویه، یا جدای از این که اشکال دیگه ای که هست اینه که اگر اون مقومات و اون دو جز دو حیثیت ماهیت داشته باشن لازم میاد که اجزاء واجب الوجود ممکن الوجود باشن، یعنی واجب الوجود از دو جزء ممکن الوجود تشکیل بشه، چون هر جا پای ماهیت در میان باشه پای امکان هم در میانه، چون امکان لازم ماهیته. پس اگر اون دو حیثیتی که داخل در ذات واجب هستند تفاوت ماهوی با هم داشته باشند، خب لازم میاد که امکان در ذات واجب الوجود راه پیدا بکند که امر محال است، و اما لانه موجودون، یا این بخواد یا این دو حیثیت تفاوتشون در وجوده، یعنی دو تا وجود مختلفند، باز هم با بساطت ذات منافات دارد، و اما به تفریق، یعنی یکی ماهیت دیگری وجود هست، باز هم همون اشکال مطرح میشه، هر کدوم که فرض بگیرید با بساطت ذات الهی منافات دارد. فکل ما یلزم انه اسنان معن لیس احدهما بتوسط الاخر فهو منقسم الحقیقه، پس هر علتی هر چیزی که از آن علت دو معلول معن، معن یعنی در عرض هم از او صادر بشه لازم بیاد، که اون دو معلولی که در عرض همن لیس احدهما بتوسط الاخر، که یکی به واسطه دیگری نباشد، این لیس احدهما بتوسط الاخر داره توضیح میده معن را. معن یعنی چی؟ معنی یعنی که رابطه ارضی دارن با هم. رابطه ارضی یعنی چی؟ یعنی یکی از اون دو معلول به توسط دیگری نیست، یعنی یکی علت دیگری نیست، یعنی رابطه دو معلول رابطه طولی نیست، مثل عقل اول عقل دوم نیست که رابطه طولی داشته باشن، اگر رابطه طولی داشته باشن ایرادی پیش نمیاد و با قاعده الواحد منافات نداره، چون خداوند اول عقل اول رو میآفریند و در گام بعدی عقل اول عقل دوم را میآفریند، مشکلی هم پیش نمیاد، دو حیثیت مختلف هم در ذات بسیط خدا راه پیدا نمی کند. لذاست که میگه اگه هر چیزی که از آن چیز لازم بیاید، دو معلول معن، یعنی دو معلولی که در عرض همان، در عرض همان یعنی چی؟ یعنی یکی از اون دو معلول به توسط دیگر پدید نیامده، یعنی بین اینا رابطه طولی نیست، فهو منقسم الحقیقه، چنین علتی مرکب هست دارای اجزا، یعنی حقیقتش منقسم به اجزا هست، یعنی مرکب از اجزا هست و بسیط نیست، در حالی که ما اثبات کردیم که واجب الوجود به ذات بسیط الحقیقه هست. این اصطلاحا اولین اشکالی است که بر این در واقع در صورت عدم پذیرش قاعده الواحد وارد خواهد شد. این اشکال اساسی همینه. لذاست که نمی شود هم بساطت ذات خداوند متعال را پذیرفت و هم اینکه شما بیاید چیکار کنید، بیاید مثلا بگید دو تا معلول در عرض هم از ذات خدا ساده شد. حالا اشکالاتی هم که گفتم، متکلمان گفتن قدرت خدا محدود میشه، بنده پاسخش رو خدمت شما عرض کردم. خب این فایل رو بذارید دو بخش بکنیم، فصل 12 رو در فایل بعدی و جلسه بعدی خدمت شما باشیم، دو تا فایل باشه که خسته کننده هم نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.